بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام
على رسوله الأمين
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على أعدائهم ومخالفيهم أبد الآبدين. بحث ما در نماز بود و اینکه در این دین عبادتی به عنوان نماز وضع شده و نماز عمود و ستون دین شمرده شده، بنابراین چه آثاری باید بر نماز مترتب باشد که عمود و ستون دین باشد و قطعاً چیزی جز همان دلیل و سببی که در قرآن ذکر کرده ما هم نمیتوانیم بر آن چیزی بیفزاییم که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، که نماز انسان را باز میدارد از زشتی های آشکار و زشتی های پنهان، یعنی در پنهان و تنهایی هم انسان نه فکرش و اندیشش در پی زشتی و بدی می رود و نه عمل و رفتار و گفتارش. ما رسیدیم به بحث در کسانی که به آنها مغضوب گفته شده و کسانی که ضالین گفته شده. اونها رو از قرآن بیان کردیم که اینها چه کسانی هستند. و اما در برابر آن دو گروه که قبلا در دعا هست و از خدا می خواهیم که صراط و راه کسانی را به ما نشان دهد و توفیق به ما بدهد در آن راه حرکت بکنیم که به آنها نعمت داده است. نعمت در قرآن، بالاترین نعمت، نعمت هدایت شمرده شده. یعنی اگر انسان به نور هدایت الهی راه حیات خودش رو و ممات خودش رو روشن بکنه، این انسان بالاترین نعمت را از خداوند گرفته است. بقیه نعمتهایی که در عالم هست باید در خدمت این نعمت باشد و در راه وصول به این نعمت. یعنی اگر که ما از تمام نعم مادی موجود در دنیا استفاده می کنیم، از آب و خاک و نور و آتش و نعمت هایی که از خاک و از آب ساخته می شود و ما مصرف می کنیم و بخش اعظم زندگی خودمان را هم در راه به دست آوردن آنها صرف می کنیم، در راه به دست آوردن این نعمت‌های مادی کار می‌کنیم، کوشش می‌کنیم، حتی بسیاری از اوقات استراحت خودمون رو صرف کار می‌کنیم که پولی به دست بیاوریم و با اون پول در واقع شکم خودمون رو سیر بکنیم، لباس برای خودمون تهیه بکنیم، مسکن تهیه بکنیم، وسایل رفاهی رو تهیه بکنیم. اینها همه برای چیست؟ استفاده از این نعمت‌ها برای چیست؟ اینجا موضوع هدایت مطرح میشه که همه اینها برای رسیدن به یک نعمت فراتر و بالاتری است که اون نعمت، نعمت هدایت است. اون نعمت نور الهی است. یا ایها الناس قد جاءکم من الله کتاب و نور مبین، ای مردم از طرف خدا برای شما کتاب و نور مبین و روشنگر و روشن آمده است. پس این نعمت را اگر کسی نتوانست از طریق نماز و این دعایی که در نماز می کند به آن دسترسی پیدا بکند، در واقع نماز او یک عمل هجو و بیهوده ای بوده. یعنی اون بهره ای را که باید از نماز بگیرد و اون صفتی را که خداوند برای نماز تعیین کرده که عمود الدین هست و تنها عن الفحشاء والمنکر هست، این به اون نرسیده، به اون صفت دسترسی پیدا نکرده، به اون حالت نرسیده. شما در این آیات ببینید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای کسانی که ایمان آورده اید مبادا بمیرید در حالی که مسلمان نیستید. پس اسلام شما، تسلیم بودن شما از کجا ناشی می شود؟ از اون دو عبارتی که قبل از این گفته، چی؟ تقوای الهی رو پیشه بکنید. حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، یعنی اون پرهیزی که شایسته مقام ربوبی است. یعنی ما وقتی میخواهیم از معصیت خدا دوری بکنیم و پرهیز را پیشه بکنیم، باید پرهیزی باشد که در شأن و در خور و شایسته و سزاوار مقام پروردگار باشد. اون چه نوع پرهیزگاری است؟ آیا داریم اون پرهیزگاری را؟ آیا اصلا اون نوع پرهیز را ما شناخته ایم که چه نوع پرهیزی است؟ از چه نوع معصیت و چگونه که ما پرهیز بکنیم این پرهیز شایسته همون حق تقاطع هست، اون پرهیز شکل میگیره؟ ما فکر کردیم روش؟ اصلا ما فکر نمی کنیم. یعنی علت این که دینداری ما مفید فائده در زندگی ما نیست، برای این که روی مقولات دین فکر نمی کنیم. دنبال پیدا کردن علل وضع حکم نیستیم. وقتی دنبال اون برویم به اینجا خواهیم رسید قطعاً که نماز حرکتش و ذکرش بالاترین و ارجمندترین نقطه تعالی انسان است. یعنی انسان هم از راه نماز به تعالی میرسد و هم خود نماز در اوج قرار داره. نماز هم پلکانه، ببینید پله اول نردبان با پله آخرش یکسانه، ولی پله آخر انسان رو به مقصد رسونده. اگر پله اول نباشه کسی نمیتونه رو پله دوم بره، فاصله است، نمیتونه. پس پله اول با پله آخر یکیست. انسان نماز را که شروع بکنه پله اوله، پله اول دینداری است، ولی از طریق همین نماز به اوج کمال انسانی میرسد. پس این نماز روز به روز، لحظه به لحظه انسان رو باید به سمت تکامل ببرد. یعنی نماز صبح اگر پله اول نردبان ترقی باشد، نماز عشای همون روز باید پله پنجم باشه، و نماز صبح روز بعد، حالا فرض می‌کنید از امروز شروع کرده، باید پله ششم باشه، و نماز ظهرش پله هفتم، و عصرش هشتم، و مغربش نهم، و عشاش دهم، و همینطور بره بالا. آیا استفاده که مسلمان ها در طول تاریخ از نماز کردن همین بوده؟ ابدا اینطور نبوده، ذکری بوده، فکر میکردن رفع مسئولیت. ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا بمیرید مگر اینکه تسلیم امر پروردگار شده باشید. بنابراین کار دومی که نماز با انسان میکند این است که او را لحظه به لحظه بیشتر تسلیم امر پروردگار بکند. این لحظه مسئولیت من چیست؟ مسئولیتی است که خدا برای من تعیین کرده. آیا فکر کردیم که ما که هر روز از این نعمتهای مادی داریم بهره میگیریم و استفاده میکنیم، بازده ما چیست؟ خداوندی که این نعمتها را در اختیار ما قرار داده از ما مسئولیتی نخواسته؟ مسئولیت این لحظه من که این نفس فرو می رود و برمی آید چیست؟ چه باید بکنم؟ برای خودم، برای خانواده، برای اجتماع، برای تاریخ، برای نسلهای بعد چه باید بکنم؟ این فکر رو می کنیم؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون، مبادا از این دنیا بروید مگر در حالی که تسلیم محض امر و نهی پروردگار بوده باشید. انسان باید از نماز این بهره را بگیرد که لحظه به لحظه با هر نماز تسلیم امر پروردگار بیشتر بشود. و اعتصم و دنبال همین آیه است. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، همه شما به این ریسمان الهی چنگ بزنید، یعنی باز همین کتاب، یعنی همین هدایت، یعنی همین نعمت، و متفرق نشوید. شما از دل این آیه در نمی آورید که نماز فرادا حاصل چندانی ندارد؟ بله؟ اگر حبل الهی این ریسمان باشه، این کتاب باشه، این نماز باشه، و از این راه ما باید خودمون رو به خدا برسانیم و نردبان ترقی این باشد، جمیعاً ولا تفرق، و جای دیگه میگه ورکعوا مع الراکعین، همراه رکوع کنندگان رکوع کنید. حالا شما تو این رساله های ما ببینید، تمام مسائلی که تو رساله هست مال نماز فرادا است. در نماز جماعت دو حالت داره، یا امام شک میکنه یا مأموم. امام اگر شک کرد قطعا یکی از مأمومین حواسش جمعه، گزارش میده، نخیر تشهد، نخیر برخیزی، نخیر رکوع، و امام رو تصحیح میکنه. و اگر مأموم شک کرد تابع امام میشه، هر کاری اون میکنه میگه خب حالا این داره میکنه پس دیگه اینا هم مسئله نمیمونه. شک 3 و 4 و 5 و 7 اینا مال فراداست، و در فراداست که آدم حواسش پرت میشه. در جمع همه در پیشگاه حضرت احدیت اونجا جمع. و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا و اذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. دوبار نعمت رو در یک آیه ذکر میکنه. چه نعمتی؟ خورد و خوراکه که همین که اسم نعمت میاد همینه. و بالا در خونه ها، حالا قدیم، حالا که اصلا دین رفت که حالا بسم الله ایناش هم نیست، کاشی درست میکردن، هازا من فضل ربی، این خونه رو که من دارم فضل پروردگاره، میگفتن حالا برای اوناش چشمشون شوره، مینوشتن اینا که مثلا فکر نکن مال خودم، خدا به من داده. نعمت رو اینطوری میبینیم. و بیاد داشته باشید نعمتی را که خداوند به شما ارزانی داشت و شما قبل از طلوع این نعمت دشمن یک دیگر بودید و به سبب این نعمت با یک دیگر برادر شدید، و خداوند دلهای شما را با این نعمت به هم پیوند زد. الان امت اسلام اینطوریست؟ الان نمیخوام برم توی امت، الان یک خانواده اینطوری معتصم به ریسمان الهیست که دلهای اونها به سبب دینداری، به سبب نماز، به سبب جماعت با هم یکی باشد. واقعا انصافا بگردیم، اگر در شهر یک همچه خانه ای پیدا شد، بدانید که دین حق استوار و ماندنی است. نداریم؟ من فکر نکنم در میان اعضای جوامع بشری هیچ دو فردی از زن و شوهر به هم نزدیکتر باشن. ببینید چه همه پوشیدگی ها، اختلاف ها، نگرانی ها بین این دو عنصر هست. این معنای اعتصام به حبل اللهه، این معنای نمازه، این معنای این که شما قبل از این نعمت دشمن یک دیگر بودید و بعد از این نعمت با هم برادر شدید. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، به سبب این نعمت شما برادر هم شدید. این برادری است. این استفاده ما از دین. پس ببینید اصلا کار ما چیست با این نماز. بنابراین اونجایی که ما در نماز دعا می کنیم که صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به آنها نعمت دادی، این راهه، راه کتاب، راه نورانیت کتاب. الذين يتبعون النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل بيت اخر واتبعوا النور الذي انزل معه و کسانی که تبعیت کردن از نوری که همراه این پیامبر نازل شده است. این نور نعمته. کجاست این نور در میان جامعه ما، در میان خانواده های ما، در میان ارتباطات ما؟ ما با این نور الهی حرکت میکنیم. این نور افکن الهی پرتو افکن اون صراط مستقیم است که ما از خدا میخواهیم که صراط الذین انعمت علیهم، راه راه روشن و مستقیمه. این اون راهه؟ خب نیست، ما داریم در تاریکی حرکت میکنیم. برای این که دائم در هر قضیه و مسئلهی که حساب بکنید سرمون به سنگ میخوره، سرمون به بنبست میخوره، سرمون به دیوار میخوره، یعنی راه رو نمیبینیم، راه رو نمیشناسیم، تاریک در تاریکی حرکت میکنیم. اگر که کتاب الهی روشنگر طریق مسلمان باشد، مسلمانی که دعا میکند. و این مسئله دیگه رو تذکر بدم، دعا میکند به چه صورت؟ به صورت جمع. دقت کردید؟ شما که نماز فرادا میخوانید یا من که نماز فرادا میخوانم، به اسم چه کسانی دعا جمع میکنم؟ ایاک نعبد، ما فقط تو را میپرستیم، تو که تنهایی. و آخر نماز السلام علیکم و رحمت الله، کم کجا؟ السلام علینا، ما کجاییم؟ ما که همه تنها تنهاییم. چطور جرأت میکنیم نماز فرادا بخوانیم با این کلمات؟ چه جوابی دارند؟ چرا نمازها به جماعت؟ عرض کردم حتی اگر نمیتوانید در مساجد، در مغازه استاد و شاگرد دو نفر اقتدا کنند سر مغرب بیستن نماز بخونند، پنج نفر در یک کارگاه نماز جماعت بخوانن، چه اشکالی داره؟ تا دیگه نیازی هم نباشه که یه آقایی از این اداره بره اون اداره نماز ظهر پنج نماز ظهر بخونه. وقت از یه رو به دوازده همه جا تعطیله که حالا آقا میاد وقت دوازده اونی میاد، وقت یه رو به یک میاد، هر ساعتی برسه. خب همه باید آماده باشن که نماز خونده باشه. چرا؟ و اصلا میشه تفکیک کرد. حالا اگه میخواید در ادارات هم نماز بخونید، تفکیک کنید، نماز ظهر و عصر رو تفکیک کنید، ظهر رو بخونید پنج دقیقه، همه میرن پنج دقیقه بلافاصله یه نفرم جلو با میسته نماز ظهر تمام شد، نماز عصر هم به موقعش با عصر بخونید، چه اشکال پیدا میشه؟ بنابراین این نماز که وضع شده است در اسلام اون نماز نیست. ما تو را فقط میپرستیم، ما و تو ما را به راه راست ما هدایت بکن. همه ما، همه جمعه، همه جمعه. ببین اونجایی که میره در حالت انفراد ذکرها رو همه میگن. یعنی وقتی شما به رکوع میرید همه مأمومین باید با امام ذکر رو بگن، تسبیح خداست. اما اونجایی که دعاست و قرآنه همه باید گوش بدن. چرا؟ چون قرآن داره خونده میشه، هم فاتحة الکتاب قرآنه، هم هر سوره ای و یا آیه ای رو بخوانید قرآنه. طبق آیه قرآن فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، هرگاه که قرآن خوانده شود گوش فرادهید و ساکت شوید. به همین جهته که مأمومین نباید ذکر را بگوین، چون امام داره قرآن میخونه، همه باید گوش بدن. وقت امام وقتی میگوید اهدنا، داره از زبان همه میگه. السلام علینا، از زبان همه حرم دارن میگن. السلام علیکم، همه مسلمان های دنیا رو شامل میشه. شما به کی سلام میکنید؟ برگردیم باز در فاتحة الکتاب. پس ما نعمت میخواهیم از خدا و نعمت اینه. بنابراین اگر ما این را در برابر خدا گفتیم، ببینید این در صورتی است که ما ایمان آوردیم. ببینید برای اهل غیر ایمان این مسائل نیست، یک مقدماتی رو ما پذیرفتیم و اینجا داریم نماز میخوانیم و میخواهیم ببینیم نماز چه میگوید. این مال کسی که نماز نمیخونه نیست، مال کسی که خدا را قبول نداره نیست، مال کسی که اسلام رو قبول نداره نیست، مال کسی که قرآن رو قبول نداره نیست، مال کسی که این مجموعه رو پذیرفته، حالا میخواهد ببیند این مجموعه کارایش برای انسان چیست. این نماز باید این تأثیر رو داشته باشه که انسان رو به سمت کمال و ترقی انسانی، یعنی تجلیگاه صفات خداوند بشه. هر باری که نماز میخونه یک گام به پیش و یک پله نردبان را رفته باشه بالا. به کجا داره میره؟ یعنی قرآن ساکته که این کجا داره میره؟ نه، الگوی ما چیست؟ پیامبر. پیامبر از این ترقی به کجا رسید؟ سدرت المنتها. سدرت المنتها کجاست؟ انک لعلی خلق عظیم. اونجا میرسن. یعنی همه مسلمان ها باید به این درجه برسن. همه کسانی که نماز میخوانند و نعمت را میخواهند باید به این درجه برسن. آیا نعمت پرتغال، نعمت نمیدونم خانه، نعمت اتومبیل برتره؟ نمیگم اونا نعمت نیست، اون برتره یا خلق عظیم؟ کدوم برتره؟ خب پس نماز باید اثر، این اثر رو، یعنی انسان رو، حالا این خلق عظیم یه دفعه کسب میشه؟ نه، آهسته آهسته هر بار که نماز میخواند یکی از معایب انسان که در انسان هست میذاره کنار، میگه اینم با این نماز، اونم با اون نماز. حالا خلاف این اگر باشه و انسان در پیشگاه خدا بایستد، بله خدا رو قبول داره دیگه، ایستاده و بگوید که تو خداوندا ما را به راه راست هدایت بکن، اول تکلیف این ما رو معلوم بکنی. خب حداقل خانوادش. پس باید برای تعالی اعضای خانواده خودش کوشش بکنه. در قرآن دستور هست، بله، و امر اهلک بالصلاه و استبر علیها. ای پیامبر، خاندان، اعضای خانواده خودت و اهلت را به نماز فراخوان، امر کن و بر این کار دل بسوزان. چرا؟ برای اینکه در آیه دیگر میگوید انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. نماز کار بسیار بزرگی است، سخته، اما برای کیا آسونه؟ علی الخاشعین، اونهایی که در برابر پروردگار خاشع باشند. خشوع یعنی هرچه تو بگویی نکن، نباید بکنم، و هرچه بگویی بکن باید بکنم. خب حالا اگر ما با این معانی و مفاهیمی که در نماز هست در برابر خدا بایستیم و بگوییم که ما را هدایت کن، و اون مسئولیتی که در این چارچوب ما قرار میگیرد، اینجا باز من پرانتز باز کنم، اینجاست که من شخصا با بقیه کار نتیجه میگیرم که دین و سیاست تفکیک ناپذیرند. یعنی اگر من بگویم که ما را هدایت کن به راه راست، این ما مجموعه میشه، مسئولیت من نسبت به همه است، من باید برای کل بشریت این مسئولیت رو ایفا بکنم که همه بشریت زیر مجموعه ماست و باید اونها هدایت بشن و باید راه رو بشناسن و در این راه با هر مانعی که برخورد بکنم باید از سر راه بردارم یا تحمل بکنم و مصیبتهاش رو به جان و دل بخرم. داخل سیاست میشه، برای اینکه سیاست ممکن دست ظالم باشه، حکومت دست ظالم باشه، تو باش برخورد میکنی، نباید عقب نشینی بکنی، حداقل باید بایستی، یعنی در جا بزنی، اینجا عقب نری تا راه برات باز بشه. میشه وسته بر علیه ها. این مجموعه ماست، ما برای این مجموعه که اهدن از صراط المستقیم چه کار میکنیم؟ اگر نکنیم، یعنی در برابر خداوند و در پیشگاه او و در پای عرش او صریحاً و به قول اصطلاح مشهور در روز روشن به خدا دروغ گفتی؟ نکردی؟ خب تو خودت بکن. این با اون معنایی که قوم موسی گفتن اذهب انت و ربک و قاتلا انا هاهنا قاعدون، اون به چه فرق میکنه؟ موسی تو و حضرت آقای خداوندت برید و اونجا بجنگید، ما اینجا نشستیم. شهر رو که فتح کردید و آبادش هم کردید و محصولات رشد کرد و اینا، یه زنگی بزنید ما میاییم. خداوندا خودت هدایت کن مردم ها، خودت به راه راست ببرشون، خودت مشکلاتشون رو حل کن، خودت توانایی. آیم که بلدیم انک علی کل شیء قدیر، تو بر هر چیز توانایی. خب پس تو چه کاره ای؟ تو که آقا خانم بنده گفتم شما خلیفت اللهی، اینی جایلو فی الارض خلیفه، تو رو فرستادم این کارا رو بکنی، حالا حواله دادی به خود من؟ به خودم اگه میخواستم بکنم که تو رو خلق نمی کردم، می کردم. تو رو فرستادم کارها رو انجام بدی، مسئولیتها رو به عهده تو گذاشتم. پس ببینیم که در برابر خداوند که می ایستیم، مباد و مباد که حرفی از یک کلمهی شاعبه دروغ درش باشه. حالا بعد از همه اینها چه میکنیم؟ بعد از همه اینها یک سوره میخوانیم یا یک آیه. جواب یکی از دوستانم من لابلاش میدم، احکام نماز و اینها رو هم تا حدودی بیان کرده باشم. اولا دلیل واضحی ما نداریم که حتما نماز ظهر و عصر باید آهسته خوانده بشه و نماز مغرب و عشا و صبح باید بلند خوانده بشه، و این رو فقها از آیه قرآن استنباط کردن که ولا تجهر به صلات که ولا تخافت بها، نمازت رو بلند نخون ای پیامبر، داد نزن، یواش هم نخون. اینا اومدن نصف کردن، گفتن نصف رو حالا بلند بخون، داد بزن، نصفش یواش بخون. این نیست، نفس نماز رو میگه. قرآن که تقسیم نکرده، میگه برای نماز نمیخواد خیلی داد بزنی، خیلی هم یواش نخون. خب پس نماز ظهر هم جزء اون هاست. و اما اینکه ظهر آهسته تر خوانده شده، این سنت خب مانده در اسلام، از زمان پیامبر هم بوده. بعضی ها تعلیل کردن که چون نماز ظهر و مغرب و عشا در تاریکی بوده، کسانی از دور می آمدن برای اینکه جای نماز رو تشخیص بدن کجاست، اون رو بلندتر می خوندن با صدای یکم بلندتر، که ولی روز که روشن بوده و مشخص بوده محل اجتماع دیده می شده، اینو آهسته تر می خوندن. اما به طور کلی اون ذکر در واقع فاتحة الکتاب و سوره باید توسط مأموم شنیده بشه. قرآن دیگه میگه فستمیع، حالا که ملایم‌تر هم میخونه باید شنیده بشه. و اما مسئله دوم این که تمام سوره های بزرگ قرآن یک مرتبه نازل نشد، آیه آیه بخش بخش نازل میشد. آیا پیامبر سوره بقره رو هیچ وقت در نماز نخوند؟ چرا؟ هر آیه‌ای که نازل می‌شد می‌خوند، با بسم الله هم می‌خوند. یک آیه نازل شده بود تو نمازش می‌خوند. صبر نمی‌کرد که سوره بقره، تازه این تقسیم بندی‌ها بعد از پیامبره، سوره بقره تمام بشه، بعدی خب حالا که تمام شد میشه تو نماز بخونی. اون وقت سوره بقره که می‌خواست بخونه چند ساعت باید مأمومی؟ از ظهر که شروع می‌کرد مثلا 4 بعد از ظهر نماز ظهرش تمام می‌شد. در حالی که طبق آیه قرآن که فقره او ما تیسر لکم من القرآن، آنچه از قرآن که امکان دارد برای شما بخوانید. بنابراین اگر کسی نصف آیه بلد باشه میتونه به جای سوره بخواند، با بسم الله هم بخونه، چون هر آیه رو پیامبر بر منبر میرفت و نازل شده بود با بسم الله هم بخونه. بنابراین تقسیم سوره ها و خوندن اونها با بسم الله نه تنها اشکال نداره، بلکه لازم هست برای اینکه مسلمان ها هم محفوظات خودشون رو ذکر بکنن، تکرار بکنن، هم با همه قرآن مأنوس باشن. و آیا شما قبول میکنید این روایت رو که امیرالمومنین در اکثر نمازهاش قل هو الله میخون؟ یعنی امیرالمومنین قرآن رو بوسید گذاشت کنار. این روایت رو آیا جز این که یهود ساخته باشن کسی دیگری میتونه ساخته باشه؟ که مخصوصا شیعه را وادار بکنه قرآن رو ببوسن بذارن کنار، یه قل هو الله بلد باشن و سلام، این میشه دینداریشون. نخیر، شما از انا انزلنا هم یه آیه رو بلدی، بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلت القدر، باقیش یادت میره. درسته، باقیش حفظ نکردی، یه آیه دیگه بعد حفظ میکنی تا این سوره کامل بشه، آشنا بشی با قرآن. و کجا بهتر از نماز که آدم آیات رو تکرار بکنه و سوره ها رو تکرار بکنه؟ پس سنگ بزرگ علامت نزدنه، اگر یه سوره رو شروع کردید با تا آخرش رو باید بخونید، پس از سوره بقره تا سوره مثلا واقعه، تحریم، جمعه، منافق، اونا رو باید بذاریم کنار، بیام یه 7-8 تا این سوره های کوچک آخر قرآن رو اونم اگر حفظ بکنیم، بقیه قرآن چی میشه و کجا باید خونده بشه؟ همین تا یکی میمیره یه بلندگو بالا سر در خونه یا روی ماشین رو قرآن پخش بشه، اهانت به قرآنه. قرآنی که میگوید بنشینید و گوش بدید و سکوت بکنید، هیچ کس نه گوش میده نه سکوت میکنه. و تازه در مساجد ما وقتی قرآن خونده میشه همه با هم حرف میزنن، اما وقتی یه مداح شروع کرد نوح خانی، همش گوش میدن که خب حالا چیه، کجاشو باید دم بگیرن، کجاشو باید سینه بزنن، اون وقت گوش میدن. خب بدبختی ها از اینجا ناشی میشه که ما از دینداری خودمون بهره ای نمیبریم. حالا بعد از همه اینها شما یک سوره، یک آیه بعد از سوره فاتحه الکتاب میخوانید، هرچی میخواد باشه، به معناش توجه میکنید، بعد به رکوع میروید. رکوع علامت چیست؟ علامت این ذکری است که شما در اونجا میگید، یعنی شما تعظیم میکنید. تعظیم نشانه این است که تا کجا خم میشه انسان، تا کمر خم میشه. این خم شدن نشانه چه نوع احترامی است؟ بالاترین نوع احترام این است که انسان تا کمر خم بشه. وقت چی بگه؟ اونجا جلوی پادشاه اگر باشه میگه ما چاکریم، ما بنده ایم، اما اینجا این رو نمیگه. اینجا میگوید خداوندا من در برابر تنزیه تو، در برابر سبحانیت تو، در برابر پاکی تو، در برابر اینکه آنچه را که آفریده ای پاک است و مطهر است تعظیم کردم، سبحان ربی. و تازه کی؟ رب من، پروردگار من. یعنی اینقدر به خودت شخصیت میدی و اینقدر خودت رو بالا و بزرگ میدانی که به خودت اجازه میدی که به خالق این عظمت و این شکوه و این جبروت بگویی که پروردگار خودم، پروردگار مال من. الله اکبر. خب حالا چی؟ حالا که مال منه و به هم به ستایش مخصوص هست، دیگر من بنده چگونه به خودم اجازه بدهم که پول را ستایش کنم، ثروت را ستایش کنم، مقام و منصب را ستایش کنم، این شخص و آن شخص را ستایش کنم و العیاذ بالله ظالم و متعدی و متجاوز را ستایش کنم؟ ابدا. تو ستایش مخصوص توست. نه، راضی نشدم، کمم بود، برمیخیزم، به عالم مینگرم، به عظمت عالم. قیام بعد از رکوع واجبه. چرا؟ دوباره عالم رو ببین، ببین به همین ذکری که گفتی پروردگار را به خوبی ستایش کردی. نه قبول دارم، به خاک میافتم، به خاک میافتم در برابر عظمت تو، این رکوع ناچیز بود، به خاک میافتم. و چه میگویم؟ یعنی هر چه من پایین تر رفتم خدا را بالاتر میبرم. در رکوع که تعظیم من میانه بود گفتم سبحان ربی العظیم، منزه است پروردگار مال خودم که خیلی هم بزرگ است. اما نه، کم بود، سبحان ربی الاعلا، هرچه من به خاک تر رفتم خدا به فراز تر رفت، از عظمت به اعلاییت رفت. عجبا، به خاک افتادم. کدام نماز جز نماز امیرالمؤمنین، جز نماز انبیا و اولیا؟ برویم به این سمت، یعنی واقعا نگوییم که نمیشود، میشه، حتما میشه، و الا انسان به مقامی نمیرسه. یه مقدار این نعمتها رو توی دنیا حرام کرده بعدم میره. اونجا سبحان ربی الاعلا، منزه هست پروردگار مال من، که اون بلند مرتبه ترین وجود است، نه موجودا. موجود را خدا به وجود آورده و خداوند چون ذاتن وجود دارد نباید به خدا گفت موجود، خدا وجود است. اون عالی ترین وجود است و باز هم ستایش مخصوص اوست. خب کافی بود؟ نه، برمیخیزم از اول، دوباره حمد، دوباره سوره، دوباره همین تعظیم، قنوت، دعا، خواستن از خدا. تا کجا؟ تا تشهد. تشهد خیلی ذکرهای مهم است. بعد از اون به حمده در سجده می نشینی. الحمدلله، ستایش مخصوص خداست. چرا؟ اصلا این شکر و این سپاس و این ستایش برای چیست؟ برای اینکه آب میخوریم؟ نه، خب همه مردم دنیا میخورن. این نمازگزار از این الحمدلله چه میخواهد؟ اون میخواهد بگوید که خداوندا حقا با هدایت خودت و با نوری که بر حیات من و بشریت تابانیدی در امر هدایت و ارسال رسول و انزال کتاب، این جای سپاس دارد. چرا؟ از ذکرهای بعدش مشخصه که این مربوط به این مقوله است. اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که معبودی جز خدای یکتا وجود ندارد. آمدی در توحید. این ذکر خیلی مهمه، اعلام توحید. من موحدم و در هر تشهدی این اعلام، یعنی من در مقوله شرک و در چارچوب شرک و در عرصه شرک اصلا حرکت نمی کنم. ذهن من به سمت شرک نمی رود، زبان من شرک را بر زبان جاری نمی کند و کلمات شرک نمی گوید و تن من به تن مشرک ها و بت‌ها نمی خورد و راه من با راه آنها جداست. این است معنای این که شما در اونجا اذعان کنی، شما نشستی مؤدب، ببینید تمام حرکات ادب را شما در نماز انجام میدید. یک نوع ادب این است که انسان در برابر شخصی که بالاتر از اوست بایستد، مؤدب ایستادید. دومین نشانه ادب تعظیم است، انجام دادید. سومین نشانه ادب به خاک افتادن است، انجام دادید. چهارمین نشانه ادب دو زانو نشستن است، انجام میدید. یعنی تمام حرکات ادب آمیز و مؤدبانه را در برابر باری تعالی شما انجام دادید. حالا دارید شهادت میدید به یکتایی او. از شرک باید فاصله گرفت. با هر نماز، با هر تشهد، گام های سریع انسان از شرک دور بشه. پول رو شریک خدا قرار میدی؟ نه. اتومبیل رو قرار میدی؟ نه. لباس؟ نه. خانه؟ نه. زیبایی؟ نه. چه چیزی رو شریک خدا قرار میدی؟ هیچ چیز. از کجا فهمیدی؟ از شهادت بعدی. این بود که مرا روشن کرد. او که بود؟ محمد. اشهد و پس ضرورت دارد که من گواهی بدهم که محمد کیست. محمد بنده خداست و دیگر فرستاده او. اول نمیگید فرستاده خداست. پیامبر اول رسول نشد که بعد بنده خدا بشود، اول بندگی کرد. العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت و پرستش، کلام امیرالمومنین. عبودیت و پرستش گوهریست که درون اون، یعنی صدفیست که اون در داخل اون ربوبیت هست. انسان میرسد به مقام ربوبیت و پرستش ذات باری تعالی. اینجاست که چه کسی این راه را نشان داد؟ این پیامبر. و اول خودش رفت عبد شد. اگر عبد شوی مقام رسول را درک خواهی کرد و این شهادت تو باید منتهی بشود که تو خود را قبل از اینکه خود بدانی و قبل از اینکه آقای فلان بدانی و قبل از اینکه مقام فلان بدانی و قبل از اینکه رهبر فلان جا و فلان شخص و فلان کشور بدانی، عبد خدا بدانی. من بندم. بنده که شدی میشی در سایر در واقع بندگان خدا، اونجا همتا و همتراز و همپای اونها هستی، یه خودتو بالاتر نمیدانی. آیا جایی هست که پیامبر به سبب مقام پیامبری خودش را از انسانهای دیگر بالاتر دانسته باشه؟ نه. پس چطور میشود که بگوییم که مثلا مقام این شخص چون این لباس رو پوشیده این مقامش بالاتر است از اون شخص که این لباس رو نپوشیده، بنابراین شما هر چه دلت میخواد به اون شخص هایی که این لباس ها رو نپوشیدن اهانت بکن؟ طوری نیست. اما اگر یه سوال از این کردی، توهین به مقدسات. این از کجا آمد؟ این شهادت ضد اونه. وقتی شما شهادت میدهی که پیامبر محمد این عبد خداست و بعد رسول شده، از عبودیت به رسالت رسید، حالا پس چی؟ پس ای پیامبر سلام من بر تو باد، السلام علیک ایها النبی. آیا سلام من کافی است؟ نه، تمام رحمت خدا بر تو باد ای پیامبر. پس رحمت خدا بر چه کسانی است؟ بر کسانی که کمر همت ببندند و راه را بر مردم هموار کنند و مردم را به طریق مستقیم و صراط مستقیم هدایت کنند و پرتو افشانی بکنند بر این طریق. رحمت بر اونهاست. آیا ما جزء اونها هستیم؟ آری، السلام علینا. بله، ما در همین راهیم، ما داریم کار پیامبر رو میکنیم. اگر نکنیم دروغ نگفتیم که السلام علینا؟ همون سلامی که به پیامبر کردیم داریم به خودمان میکنیم، السلام علیک ایها النبی، السلام علینا. ما در همون راهیم، ما به پیامبر چسبیدیم، ما همون حرف رو میزنیم، ما به همون صورت مقاومت میکنیم، ما به همون صورت استقامت میکنیم، ما به همون صورت خلق عظیم داریم، ما به همون صورت در برابر عظمت الهی میایستیم و عبادت میکنیم. میگه در آیه و یکون الرسول علیکم شهیدا، و پیامبر برای شما الگوست. چون ما او رو الگو قرار دادیم، اینجا میگوییم که سلام بر ما. دیگه بر کی؟ بر بندگان صالح خدا. پس سلام به کی میشه بکنی؟ اون سلامی که اینجا هست مخصوصه. و بعد همه مسلمان ها، همه مؤمنان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خب این سلام چیست؟ آیا لفظه؟ یعنی بگیم سلام علیکم؟ نه، سلام یعنی تسلیم. تسلیم من بر تو باد ای پیامبر و تسلیم بر خود ما. ما همه تسلیم امر خدا هستیم و بر بندگان صالح خدا، و ما تسلیم شما همه و شما تسلیم یک دیگر. در برابر کی؟ در برابر امر خدا. من عذرخواهی میکنم، امیدوارم خداوند این توفیق را به ما عنایت بکند که نمازهامون رو در این راستا قرار بدیم و اون بهره را بگیریم و مطمئن باشید، باز هم من تأکید میکنم ناامید نشویم، و قرآن معجز است و معجزاتش این هدایت هاییست که درش هست. خداوند نمیخواهد همه مردم هدایت بشن. خداوند میگوید کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیره. اگر یک جمع کوچکی در هر جامعه اینها بر خلق عظیم باشند، به سمت سدرت المنتها حرکت بکنند، نماز را به این معنا و مفهوم ادا و اقامه بکنند، مطمئن باشید آثار نیک و خوب اینها آثار بد دیگران رو محو خواهد کرد. شما ببینید حضور شخص شخیص پیامبر اسلام در اون جامعه شرک زده همه را تحت شعاع قرار داده بود. حتی بعدها نمیتوانستن بگویم پیامبر بده، بعدها هم تسلیم بودن، بعدها هم خوب رو قبول داشتن، نمیخواستند. پس این نفوذ، نفوذ کلمه، نفوذ رفتار، نفوذ گفتار، این مال این جوامعی است که اینطوری ساخته بشن. و قبل از اون ما بیاییم در خانواده های خودمون مبلغ باشیم. تربیت برای جوامع انسانی ضروری است. ما از بی‌ادبی انسان داریم رنج میبریم. باید ما خودمون رو، خانوادهمون رو قبلا تربیت بکنیم. اینها هر جایی باشن کانون میشن، تربیت میکنن، اون نور میشه دیگه. اون نور، الله و نور السماوات والارض، اون آیه، حالا یه جایی من تفسیر کردم، بعد انشاءالله تمام شد میتونید نوارهاشو بگیرید گوش بدید. بنابراین باز تأکید دعا میکنم در پیشگاه خداوند که ما انشاءالله این توفیق رو پیدا بکنیم که در این راه حرکت بکنیم. و قبل از شما من حتی باید با خودم بگم، یعنی خود من هم باید قبل از شما این بهره رو از نماز بگیرم تا بتوانم مربی شما باشم انشاءالله. الان خسته شدید ولی یه کلمه جواب بدم. ببینید من گفتم پیامبر خودش را، یعنی خودش بیاد بگه من از شما برترم. قرآن که بسیار تعریف پیامبر رو میکنه، اون تعریف جداست که ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این کار قرآنه، صلوات رو هم پس همه با هم و اون کار قرآنه. یا النبی یا اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر بالاتر است از پیامبر از دیگر از مؤمنین نسبت به خودشان، که این حدیث آیه رو هم باید با حدیث دیگری که از پیامبر هست تعریف بکنیم و بیان بکنیم که براتون مشخص بشه. بنابراین تعریف هایی که پیامبر ازش شده در قرآن و سایر پیامبرها، قرآن همه پیامبرها رو تطهیر کرده، پیامبرانی که در تورات اونقدر افترا بهشون زده شده، قرآن همه رو تطهیر و منزه کرده. پس اون تعریف خداوند از انبیا، خداوند از مؤمنین هم تعریف میکنه، چه المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، اینا تمام آیاتی که بله ولله العزت و للمؤمنین، بله ولرسوله وللمؤمنین، اینها تمام تعریف هاییست که خداوند داره از مؤمنین و پیامبر میکنه. بنابراین خود پیامبر آمده باشه گفته باشه من چون پیامبر هستم، مقام دنیویم، اون مقام اخروی رو ببین، اونجا از شما بالاترم، نه، اونجا اطیع الله و اطیع الرسول، خدا داره مقام پیامبر رو میبره بالا و میگه چون رسول هست ازش اطاعت بکنید. پس این رو تفاوتش رو متوجه باشید.